بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در شرایط عوضین هست. الان بحث در این متمرکزه که آیا از جمله شرایط عوضین این است که هر دو مالیت داشته باشن یا نه. عنوان مال رو باید داشته باشن یا خیر. عرض کردیم در بحث گذشته مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف فرمود اون چه که یقیناً مالیت نداره بیست. این یک. اون چرا که شک داریم مالیت داره یا نه، اگر از مصادیق اکل مال به باطل باشه باز بیعش باطله. دو، اون چرا که نمیدونیم از مصادیق اکل مال به باطل هست یا نه، اگر نص خاصی و بطلان بیع در اون مورد داریم باز بیعش باطله. و الا رجوع میکنیم به عمومات احل الله البیع اوفو بالعقود و تجارتا انتراض و همچنین خصوص روایت صحف العقود. یعنی هم ما عموماتی داریم مثل احل الله البیع اوفو بالعقود و هم روایت صحف العقود. در نتیجه شیخ اعلی الله مقامه الشریف میخوان بفرمایند که حالا لزومی نداره که ما بحث کنیم که مال چیه، به چه چیزی میگن مال، و یک ضابطه رو بخوایم برای مالیت ارائه بدیم. درداشتی که ما از عبارت شیخ در اینجا می کنیم اینه که شیخ مخواد بفرماید ما لزومی نداره که بررسی کنیم و بگیم آه حقیقت مال چیه، هر چی میخواد باشه. میریم سراغ مصادیق. اگر یه مصداقی مسلم مال نیست، مثل حشرات مثلا مثال میزنه شیخ، خب اینجا به بیعش باطله. اگر شک داریم مال یا نه، اگه یقین داریم از موارد اکل مال به باطله، بگیم بیعش باطله. اگر شک داریم از موارد اکل مال به باطل هست یا نه، میریم سراغ این که نص خاص یا اجماع بر بطلان بیعش داریم یا نه. اگر بود به همون عمل میکنیم و الا بریم سراغ عمومات. خوب اینجا رو دقت کنید. شیخ اعلی الله مقامه الشریف در این بحث شاید بتونیم بگیم برخلاف روال سایر مباحث که سایر مباحث میان میگن آقا اول بریم مال چیه، مفهومش چیه، جنس و فصلش چیه، تعریفش چیه، میگه آقا هازا مال، این ضابطه برای ماله. ولی ایشون گویا در اینجا بخوان بفرمان ما نیازی به این که بیان یک مفهوم و تعریف روشنی را برای مال ذکر بکنیم ما نیازی نداریم. ما بخوایم بیم کجا عرض میکنم که بیع صحیحه یا نه. هر جا در صحت یک بیع شک کردیم اعلی الله البیع رو میاریم، حالا میخواد مال باشه میخواد نباشه. اگر شک کردیم در صحت یک عقدی اوفو بالعقود رو میاریم، یا خصوص روایت توفو العقول کل شیء یکون لهم فیه السلام من جهت من الجهات فکل ذلك حلال بیعه. این چیزی که ما از عبارت شیخ استفاده می کنیم. حالا مرحوم اصفهانی، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای کوه قدس سرو، اینا اشکالاتی رو به این استدلال و این روش شیخ در اینجا دارن، این رو ما ذکر کنیم و بعد ببینیم که چه نتیجه‌ای در مجموع باید بگیریم. من فعلا خواستم با این برداشت از عبارت شیخ که آن با آقایون ما توصیه کردیم جلسه گذشته، حتما عبارت شیخ رو ببینیم و این خیلی اثر داره در روش اجتهادی. بیشتر ما تأکیدمون روی مسئله روش اجتهادیه و نکات اجتهادیه، هم در کلام شیخ، در کلام مرحوم اصفهانی، در کلام امام، مرحوم آلکویی، اون چی که نقش داره در اجتهاد، اینا رو باید بیشتر ما روش تکیه کنیم تا در ذهن آقایون خوب بمانه. پس این خلاصه فرمایش شیخ. مرحوم بفرمایید سوال داشتیم. احسن تو همون یکی از اشکالاتیست که در کلام اصفهانی هست. حالا عرض کردم ببینیم اینجا باید ببینیم شیخ این نقطه ای که ما الان برداشتی کرد عبارت شیخ کردیم برای همین جهت بود و بعد ببینیم با این برداشت ما میتونیم جواب از اصفهانی و مرحوم امام اینها بدیم. یعنی یک اشکال خیلی واضحی هست که حال بذاری به ترتیب عرض بکنن، ترتیب به هم نخوره. مرحوم محقق اصفهانی اهل الله مقامه الشریف در حاشیه مقاصد جلد 2 صفحه 414 می‌فرماید لا یخفا علیک ما یتوجه علی کل من الشقوق، همه شقوقی که مرحوم شیخ فرموده محل ایراد و محل اشکال. خب شق اول چی بود؟ شق اول این بود شیخ فرمود ما تحقق انه لیس بمال عرفه، اونی که در عرف مال نیست. شیخ فرمود لا اشکال در این که این نمیتونه عوض واقع بشه. دلیلی که شیخ آورد چیه؟ فرمود اذ لا بیع الا فی ملکه. مرحوم اصفهانی میفرماید این روایت داره لا بیع الا فی ملکه، ما الان بحثمون در مالیته و نسبت بین مالیت و ملکیت چیه؟ آمخاسم الوجه. یعنی ما یه سری امور داریم مالیت داره ملکیت نداره. مثل چی؟ مباحات اولیه، مباحات اولیه، معادن، دریاها، اینا اشیا مباحات اولیه، ماهی‌های تو دریا. یه سری امور داریم ملک هست مال نیست، مثل یه حبه هنته ملکه، ولی تو بودید یه حبه هنته رو کسی برداره قدر رو بکنه قصبون و حرام. حالتون ما در مسئله زمان چی قائل شدیم؟ گفتیم مشهور قائلن به این که اگر یه حبه رو شما تلف کردید چیه؟ زمان هست. اما مرحوم علامه قائل به این است که زمان نیست. مرحوم اصفهانی هم تأیید کرد کلام علامه رو و ما هم همین رو اختیار کردیم. خودی موضوع زمان اونجاییست که خسارتی باشه، خسارت اونجاییست که مالی باشه، چون اگه مالی نباشه اینجا زمانی در کار نیست. خب پس ملک باشه مال نباشه یه حقه هنده، اون ماده اجتماع که فراوانه هم مال باشه هم ملک باشه. این یه نظریه مشهور قائلا نسبت بین مال و ملک عموم و خصوص ملوش. در مقابل مشهور یه قول دومی وجود داره، که نسبت بین مال و ملک رو یه عموم خصوص مطلق میگوید نسبت بین مال و ملک، مال امر مطلق از ملک، کل ملک مال و لیس کل مال به ملک، مال رو میگن امر مطلق از عرض میشود که ملک. خب حالا آیا شیء همین مبنا رو میخواد اختیار بکنه که امر مطلق؟ خب اگر امر مطلق باشه باز والله به الله فی ملکن هم نمیتونه استدلال بکنه، چون ملک خاصه، با خاص نمیشه برای عام استدلال کرد. علایانه این اشکال اول مرحوم اصفهانی به این قسمت کلام شیخ. خب اصفهانی هم میفرماید اگر ما قبول کنیم نسبت بعد میفرماید اگر ما قبول کنیم که نسبت بین ملک و مال عام خاصه من وجهه، خب نمیشه این استدلال کرد. اما ایشون میگوید که اگر قبول کنیم که مال اعم مطلق از ملکه، بگیم آقا کل ملک مال و لیس کل مال به ملک، عجیبه. ایشون را ما در خارج مطلب گفتیم اگر او باشه بارم استدلال صحیح نیست، چون با خاص نمیشه با قرآن استدلال کرد. این لا به یه الا که ملکن نمیشه استدلال کرد شرط مالیت را. اما ایشون کنند لسن حل استدلال از مالم یکن مالم لم یکن ملکا، اونی که مال نیست ملک هم نیست، لیکن نمون لیسه که داره. می فرمان این مبنا باطله که ما بگیم مال عمل مطلق از ملکه. ظاهر است که اینجا یک اشتباهی در مرحوم اصفهانی رخ داده. ما بخواییم با لا بیع الا فی ملکه بگیم با شرط ملکیت اثبات کنیم شرط مالیت رو، نمیشه. ولو نسبت بین ملک و مال و عام و خاص مطلق بدانیم، مثل این است که بخواییم برای وجود عرض میشود که عام به خاص استدلال بکنیم، نمیشه برای وجود عام به خاص من حیث و خاص استدلال کرد. کل ملکن مال، نه ما مخواییم یه جایی بیاریم که مال نیست، مالیت نداره. میفرما خب اونجا که مالیت نداره ملکیت هم نداره، درسته اونجا که مالیت نداره ملکیت هم نداره، ولی ما در این طرف قضیه میخواییم ببینیم که آیا اگر یه جایی ملکیت داشت این برای اثبات مالیت کافیه؟ کافی نیست؟ چطور کافیه؟ داره ولی مالیت خاص داره، چون ما میگیم مال اهم از ملکه. ببینید یه دقت کنید، شما از حیث وجودی عرض میکنم که میگید که وجود خاص کاشف از وجود عام هست. اگر یه جو انسان بود وجود الانسان کاشف عن وجود الحیوان، این درسته. اما مفهوم خاصی کاشف از مفهوم عام نیست. شما اگر آمدید بر مفهوم انسان، بر مفهوم انسان یا آثار رو مترتب کردید، آیا آثار مترتب بر مفهوم انسان بر کل مفهوم حیوان هم بار میشه؟ نمیشه. میدونم به لحاظ هرچی میخواد بگه، الان میگه به جاییست که ملک باید باشه، آیا دلیل این است که حتما باید مالم باشه؟ ما جایی که داریم مال هست و ملک نیست اونجا به این باطله؟ اینو دلالت نداره. ببینید اگر ما نسبت بین مال و ملک رو هم عموم خصوص مطلق قرار دادیم، هرچند به نظر ما اون اشتباهی که بر مرحوم اصفهانی واقع شده اینه، وجود خاص کاشف از وجود عام هست. نمیشه انسان باشه حیوان نباشه، درست؟ نه، خیلی خوب. حالا ما بحث دوم اصلا سر همینه، ما مخواه بینیم که آیا با لا بیعت لا فی ملکه میتوانیم بگیم مالیت معتبره؟ میتونیم رو بگیم اگر ملک با مال مساوی بود بله میشد، اگر مالیت اخص از ملکیت بود بزرست اهم معتبره، اخص هم معتبره، این درست. اما وقتی که ملکیت اخص از مالیته با اخص نمیشه اثبات اهم کرد. شما وحث کرد از نخواهی به این که با مفهوم خاص دلیل وجود خاص ملازم با وجود عام هم هست، این بحثی درش نیست. اما اگر یه اثری برای مفهوم خاص بود، کما اینکه میگه ما اگر اثری بر زید باره، بر مطلق الانسان بار نیست، بر زید من انسان نو زیدون اگه بار باشه، باز اینو پس تأمل بفرمایید. به نظر ما چه نسبت بین ملک و مال رو عام و خاص من وجه بدونیم که روشن، چه عام و خاص مطلق بدونیم یعنی مال را اهم از ملک بدانیم، بازم استدلال به لا بیع الا فی ملکن صحیح نیست. بله نه دیگه، به روال استدلال کرده شیخ. نه نه ول اولا این یقان این یقان تحقیق شیخه، ببین اون تحقیقه میگه ما تحقیق انه لیس به مال عرفن، این لا اشکال و لا خلاف فی عدم جواز وقوع عهد الوزین از لا به الا فی ملکه. حالا باز عبارت دقت کنید. خب پس ببینید ما اینجا نظرمون این شد، چه مال و ملک رو منبج بدونیم، چه مال و ملک رو اهم مطلق بدونیم. اهم مطلق یعنی کل ملک مال و لیس کل مال به ملک، در هر دو صورت استدلال به لا بیع الا فی ملکه بر اعتبار مالیت درست نیست. خب میریم سراغ شرط دوم کلام شیخ، ببینیم مرحوم اصفهانی اونجا چه اشکالی داره. شرط دوم چی بود؟ شیخ فرمود اگر یه چیزی رو شک داریم مال یا نه، بریم سراغ چی؟ اکل مال و باطل. اگر یصدق بر این معامله اکل مال و باطل، عرف میگه این اکل مال به باطله، داری یه پولی میدی چیزی هم به دست نمیاری، شک هم داری اون چیزی های مال هست یا نه، بفرمان خوب اینم وقتی صدق اکل مال به باطل میکنه این معاملش باطله. مرحوم اصفهانی به جناب شیخ عرض میکنه، جناب شیخ اینی که میگیم اکل مال به باطل صدق نمی کنه منشأش چیه؟ علتش چیه؟ اگر علتش این است که مالیت نداره، این برگشت به همون شبقه اول چیز جدیه تو؟ می فرماید امکان لعدم کونه مالا فی نظره فهو طریق الی عدم المالیه، یعنی ما از صدق اکل مال به باطل این رو طریق قرار دادیم برای اینکه بفهمیم مال نیست. فلا وچند جهلی شدن فی قبال اون قصد اول فیدن از طریق لیست فی قبال زد طریق و این کان لال از زاله. اگر بگیم آقا نه این عدم این صدق اکل مال به باطل ربطی به عدم مالیت نداره، میفرماد فلا وجه لعده من شؤون ما لم یعلم انه مال. چرا شما آمدید این رو از شؤون مشکوک المالیه قرار دادید؟ اذ لیس کل اکل بالباطل محسوبا من طرف عدم المالیه. هر اکل مال و باطلی به جهت عدم مالیت نیست. شما در باب رشوه، رشوه یکی از مصادیق اکل مال و باطله، اما به جهت مالیه عدم مالیه نیست بطلانش. در باب قمار، قمار هم از مصادیق اکل مال به باطله، اما این به جهت عدم مالیه نیست. در قمار شما مال وجود داره. پس ببینید مرحوم اصفهانی میفرماید شما اومدید در قسمت دوم میگید اگر چیزی را شک کردیم که مال هست یا نه، بریم سراغ این قانون اکل مال به باطل. اگر دیدیم از مصادیق اکل مال به باطله، این بهش باطله. اگر مصادیق اکل مال به باطل نبود، بگیم بهش صحیحه. اسمعالی فرمد خب از کجا بخواییم بفهمیم اکل مال به باطله یا نه؟ اگر از جهت عدم مالیته، برمیگرد به همون خط اول. اگر از جهت عدم مالیت نیست، شما چرا آمدید از شؤون مشکوک المالیه قرار دادید؟ اگر ربطی به مالیت نداره، چرا از شؤون مشکوک المالیه آمدید قرار دادید این رو؟ نه، اینجا تا قصد ملکیت در ملکیت در اکیمان به باطل قصد ملکیت در ملکیت نداره، همون بحث مالیت. خب اینم شکل دوم. خوب آده کلام اصفهانی رو دقت کنیم که بعضی از اشکالاتی که مرحوم آقای خویی و مرحوم امام اینان دارن ریشش در همین کلام اصفهانی. میرم سراغ شکل سوم. شکل سوم چی بود؟ شکل سوم این بوده اگر یک معامله ای رو ندانیم از مصادیق اکل مال به باطل هست یا نه، نمیدونیم. فرمود ببینیم آیا نصی یا اجماعی داریم یا نه. باز دو مرتبه همین اشکالی که مرحوم اصفهانی در مورد اکل مال به باطل داشت در مسئله نص و اجماع میاره. یعنی چی؟ یا اگه نص و اجماع بگی این باطله، این یا از جهت عدم مالیته، پس برمیگرده به شرط اول، یا ربطی به مالیت نداره، باز چرا شما آمدید از شؤون مشکوک المالیه قرار دادید؟ خب این هم اشکال شکل سوم. اما اونی که از همه مهمتره مثلا در کلمات امام و آل خویی اینا به این شکل اول و دوم و سوم این اشکالات مطرح نشده. شکل چهارم در کلام شیخ چی بود؟ فرمود اگر نفس و اجماع هم نداریم برای اینکه این باطله، یعنی چی؟ باز درست بگیم یه موردیه نمیدونیم مال یا نه، نمیدونیم اکل مال به باطل یا نه، و میدونیم نص و اجماع و بطلانش هم نداریم، آیا اینجا اگر بیروش انجام بشه صحیحه یا نه؟ شیخ فرمود بله. اینجا بریم سراغ عمومات. احل الله البیع، یا شما بیع رو انجام بده، احل الله البیع که صحیحه. اوفو بالعقود میگه این عقد صحیحه، تجارتا عن تراض میگه صحیحه. این عمومات و همچنین خصوص روایت صحف العقود میگه که آه صحیح، میگه هازا بیعان صحیح. توضیح دارم دیگه آقا بیده. ببینید این نکات رو دقت کنید. الان در این فرد چهارم میگه ما موردیست نمیدانیم مال یا نه، نمیدانیم اکل مال به باطل یا نه، نص و اجماع هم بر بطلانش نداریم. میگن از این عمومات استفاده کنیم بطلانش رو. این کلامه مرحوم اصفهانی میفرماد اینجا بالاخره شبهه یا شبهه مفهومیه است یا شبهه مصداقیه است. اگه شبهه شبهه مفهومیه باشه میگه مفهوم غیب برای ما روشن نیست، باشه شبهه مفهومیه باشه ما چطور به این احل الله البیع تمسک بکنیم؟ احل الله البیع جاییست که ما مفهومش برای ما روشن باشه. و اگر شبهه مصداقیه است میگه مفهوم بیع روشنه، نمیدونیم این معامله خارجی مصداق بیع هست یا نه، میگه مفهوم بیع روشنه اما نمیدونیم بیع زمانی مصداق بیع یا نه، میفرما تمسک به احل الله البیع برای این مورد خارجی تمسک با هم در شبهه مصداقیه. خب بعد یه مطلبی رو مرحوم آخون در حاشیه داره، مرحوم اصفهانی هم داره در اینجا، بین تمسک به احل الله البیع و تمسک به عقود العقود و تجارت انتراض فرق. در احل الله البیع خب ما نمیدونیم بیع یا نه، نمیشه تمسک کرد، اما میگه خب آنها نمیدونیم بیعی، اما عقل که هست آخون در حاشیه مکاتب فرموده به عقود العقود میشه تمسک کرد. مرحوم اصفهانی فرمود به عموم تجارت انتراض و عقود العقود، اگر مراد مطلق تکسر و معامله باشه بگیم اما اصل معاملهی استدلال بیمه درسته، اما اگر مراد تجارات و عقود متداوله به عناوینها ها بگیم اما این عقود العقود مطلق عقد نیست، عقد به یکی از این عناوینه. خب حالا دقت کنید مفاسد رو که یادتون هست ما هم مکرر این اختلاف در مبنا رو گفتیم. این عفو بالعقودی که در قرآن هست دو مبنا داره، یک العقود ما یطلق علیه العقد، دو العقود المتداوله المتعارفه من البیع و صلح، یعنی عقودی که در ضمن یکی از اینا باید بیاد. رو مبنای اول بگیم آقا عقد ولو برش بی صدق نکنه، سول صدق نکنه، رحم صدق نکنه، اجاره صدق نکنه، عفو بالعقود شاملش میشه. ولذا در عقل که این مبنای اول رو دارن مثل امام، در عقد بیمه میگن عفو بالعقود شاملش میشه ولو بی نباشه، سول نباشه، شراکت نباشه، هیچی نباشه، اما خودش عقدیه، یه عقد مستقل. اما اصفهانی فرماد اگر ما در مانهنوزی این مبنا رو قائل شدیم، اینجا که نمیدونیم مالیت داره یا نه، نمیدونیم اکل مال به باطله یا نه، عقود العقود شاملش میشه. اما اگر گفتیم مراد عقود متداوله متعارفه، باید در ضمن یکی از اینا باشه، خب اینجا لامحاله بخواد در ضمن بی باشه و این برای ما مشکوک و تحققه و نمیتونیم اینجا اخراجش بکنیم. این اشکال مرحوم اصفهانی مرحوم شیخ. حالا شما باز این اشکالات رو و بعد خود اصفهانی تحقیقی داره، حاضرس رو قبلا عرض کردم بازم میگم جلد دوم حاشیه مکاسب اصفهانی صفحه 9 ظاهرن هم صفحه 414 مال کلام ایروانی، اگر گفتم مال حاشیه ایروانی ها اصلا جلد سه صفحه 9 درست، جلد سوم همین چاپ چهار جلدی دارن طبع حدیث بله، جلد سوم صفحه 9. حالا ما این اشاره اصفهانی بر شیخ رو که امروز عرض کردم ببینید اون برداشتی هم که ما از کلام شیخ کردیم، ببینید آقا این مسئله فکر کنید، ما میتونیم بگیم شیخ با این عظمت اینجا متوجه اشکال تمسکی که با اون در شروع این اسلامی نبوده؟ این خیلی برای ما سخته بگیم شیخ متوجه این اشکال نبوده. و خود تحقیق اصفهانی رو ببینید و خواستید باز مطالعه بکنید، کتاب البیع امام جلد سوم صفحه 7 و مصباح الفقاهه مرحوم آل خویی جلد سوم صفحه 375 و جلد دوم حاشیه مکاسب ایروانی صفحه 414 بحثایی است که ما دنبال خواهیم کرد. من این نکته را آقای تشبیل داشته باشید، سال گذشتن به الحمدلله بحث تحریرات در هم اصول هم در فقه بوده و نیازی نیست به این که من تأکید کنم، چون واقعا بسیار ضروری لازمه. آقای سر ساعت 9 تشبیل بیارن، همه سعی کنن که ثبت نام بکنن هر کسی در یک روز. این بحث امروز در یک روز تقریر میکنید، خودتون ذکر میکنید. مثلا ممکنه شما فردا بگید من حاشیه اصفهانی رو دیدم فلانی اینطور بیان کرده، من یه برداشت دیگه دارم از حاشیه اصفهانی، فلانی کلام شیخ رو اینطور برداشت کرده، من خودم یه برداشت دیگه دارم، خیلی هم خوبه. ما بعد اونم نمیاد که از آقایون گفت آقا شما ناراحت نمیشید؟ گفتم ابدا، من بسیار خوشحال میشم که اشکالم بکنه شما. علاوه این تقریر بسیار مفیده و لازمه و سعی کنید که آقایون حتما در این تقریرات مشارکت کنید.